شب و امیدواریم که شما دوستان هم همراهی بفرمایید، نظراتتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. دعوت میکنم با برنامه زنده خدا حافظ آمریکا همراه باشید.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از آن تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فریخته، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو رو انتخاب کردین از شما سپاسگزارم. برنامه خداحافظ آمریکا رو میشنوید و من حسین هوشمند مجری کارشناس این برنامه هستم. شنوندگان محترم، شما می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. شنوندگان عزیز، امشب قصد داریم در رابطه با موضوع بررسی و تحلیل نتایج انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در خدمت کارشناسان عزیز باشیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
روز سه‌شنبه 17 آبان انتخابات میاندوره کنگره ایالات متحده برای تعیین ترکیب دوره 118 برگزار شد. در این انتخابات 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی مجلس سنا به رأی گذاشته شد. همانطور که پیش بینی می‌شد، جمهوری خواهان توانستند اکثریت مجلس نمایندگان را از آن خود کنند، اما با اکثریتی شکننده. از آنجایی که از انتخابات میان دوره کنگره به عنوان رفراندومی برای سنجش عملکرد رئیس جمهور یاد می شود، می توان این گونه تحلیل کرد که رأی دهندگان مخالف عملکرد دولت کنونی هستند. اما با این حال عملکرد جو بایدن در انتخابات میان دوره کنگره بهتر از دونالد ترامپ در سال 2018 و باراک اوباما در سال 2010 بوده است. در مجلس سنا هم رقابت بین دو حزب بسیار نزدیک بود و با کشیده شدن رقابت در جورجیا به دور دوم، نتیجه انتخابات سنا در ماه آینده مشخص خواهد شد. با قدرت گرفتن جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان، چالش‌های زیادی برای دولت بایدن به وجود خواهد آمد. جمهوری خواهان سعی خواهند کرد با ایجاد کارشکنی در مقابل دولت دموکرات باعث ایجاد نارضایتی مردم و افزایش شانس خود برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 شود.
امشب در رابطه با موضوع بررسی و تحلیل نتایج انتخابات میان دوره کنگره آمریکا همراه شما هستیم. به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر علی نظیف‌پور، کارشناس مسائل آمریکا، و جناب آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده، تحلیلگر مسائل آمریکا باشیم. همچنین قصد داریم که با آقای علی رجبی، خبرنگار جمهوری اسلامی ایران در نیویورک و سازمان ملل هم ارتباطی داشته باشیم که در ادامه حالا باید ببینیم که میتونه ارتباط باشون برقرار بشه یا نه. آقای نظیف‌پور سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم.
آقای غلامزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای نظیف‌پور و شنوندگان محترم.
متشکرم. شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید سه شنبه یعنی پیروز انتخابات میان دوره کنگره آمریکا برگزار شد. همونطور که از قبل پیش بینی میشد بر اساس تحلیل ها و نظرسنجی ها، شکست دموکرات ها در انتخابات قابل پیش بینی بود، اما اون چیزی که غیر منتظره بود شکست پیروزی لب مرزی جمهوری خواه، یعنی پیروزی شکننده ای داشتن جمهوری خواه. و حتی الان که با هم صحبت میکنیم هنوز نتایج قطعی مجلس نمایندگان و سنا مشخص نشده، ولی با توجه به کرسی هایی که باقی مونده و میزان پیشتازی کاندیدای جمهوری خواه، این احتمال خب تا حدودی میتونیم بگیم قطعیه که مجلس نمایندگان رو از آن خودشون خواهند کرد، ولی با اکثریتی شکننده و شاید با یه فاصله مثلا 4 تا 5 کرسی بیشتر از 218 کرسی. ولی در سنا رقابت همچنان ادامه داره. در 3 ایالت نتایج قطعی هنوز منتشر نشده، آریزونا و نوادا مونده هنوز، و این احتمال هم وجود داره که نتایج به ایالت جورجیا بره و که نتایجش به دور دوم رفته و یک ماه دیگر در 6 دسامبر نتایج جورجیا مشخص خواهد شد. در اونجا فعلا دموکرات‌ها هنوز دست بالاتری دارن و این احتمال وجود داره که بتونن اکثریت خودشون رو در مجلس سنا حفظ بکنن. آقای نظیف‌پور، به نظرتون دلایل پیروزی جمهوری خواهان چه بود در انتخابات کنگره؟
اولا من واسش اندازه شما مطمئن نیستم که مجلس نمایندگان رو نمیبرن دموکرات ها. یعنی درسته ماها الان 14 تا کرسی رقابتی تعریف شده تو کرسی هایی که هنوز اعلام نشدن، که دموکرات ها باید تو 12 تا از این 14 تا ببرن تا مجلس نمایندگان رو ببرن، که خب این خیلی دشواره ولی غیر ممکن نیست. یعنی به نظر من انقدر قطعی نباید بگیم، به خصوص این که یه سناریویی که هیچکی بهش فکر نمیکنه اینه که ممکنه جمهوری خواها نامزد بیشتری به دست بیارن ولی نانسی پلوسی رئیس مجلس بمونه، اگر جمهوری خواها، چون میدونید انقدر دیگه لب مرزی داره همه چیز میشه. من بعضی از کارشناسای خبره‌ای که دنبال میکنم اینه که فکر میکنم ممکنه جمهوری خواها 218 تا کرسی فقط به دست بیارن. البته اینا هیچ کدوم قطعی نیست، ولی منظور من اینه که خیلی در یک ابر عدم اطمینان هستیم و اون چیزی هم که قضیه رو دشوار میکنه اینه که دموکرات‌ها چند تا کرسی غیر رقابتی هم حتی از جمهوری خواها بردن.
فکر میکنم 5 تا کرسی رو تا حالا از جمهوری خواها تونستن بگیرن.
بله، و نکته مهم اینه که این کرسی‌ها جزء اونایی که قبل از انتخابات رقابتی محسوب میشدن نبودن.
بله بله.
و حالا حتی مثلا این احتمال مطرحه که ممکنه کرسی لارن بوبرتو ببرن که یه کرسی بسیار جمهوری خواهه، حالا
ایالت کلرادو.
بله، این که حالا یه بحثه، یعنی همچنان به نظر من پیش از موعد حلوای دموکرات ها رو پخش نکنیم، ولی این که حالا چرا جمهوری خواهه به هر حال تا این حد پیروز شدن، اگه بشه این عمل کرد و پیروزی اسمشو گذاشت. ببینید به هر حال تورم 8%، میزان وزارت از بایدن حدود 42%، اینا همه عوامل ساختاری و تاریخی هستند که به ما نشون میدن که دموکرات‌ها قرار بود ببازن این انتخاباتو. البته نتیجه‌ای که به دست آوردن، شما برای اینکه مشابهش رو ببینید که یه حزب مستقر اینقدر خوب عمل کرده باشه، یکی سال 2002 بوده که بعد از 11 سپتامبر بوده، و یکی هم زمان جان اف کندی بوده که دموکرات ها شگفتی آفریده بودن.
بله،
که این یعنی نشون میده که به هر حال رئیس جمهورای ایرلندی کاتولیک واسه دموکرات ها خوبه.
درست، دقیقا نکته که وجود دار همینه که سال 2010 ما شاهدیم که آقای اوباما میان دوره کنگره رو با حدود 60 خورده کرسی از دست داد مجلس نمایندگان، و سال 2018 آقای ترامپ حدوداً 40 خورده کرسی از دست داد. به نسبت این ما میگیم که دولت بایدن باز عملکرد بهتری داشت، حالا اگر پیشبینی ها همین جور بمونه و اینکه حالا مثلا بین 5 تا 10 کرسی اگر دست بدن، به این دلیل میگیم که شکست خیلی خفیفی بوده. آقای غلامزاده، شما فکر دلایل پیروزی جمهوری‌خواهانه چی میدونید؟
من فکر میکنم یکی از مهمترین نکته هایی که در مورد این دور انتخابات میشه لحاظ کرد، بحث دو قطبی شدیدی است که توی آمریکا وجود داره. حالا 2020 دیده بودیم توی انتخابات رئیس جمهور، خیلی شاید عجیب نبود، ولی پس لرزه های همون ماجرایی که حالا منجر به 6 ژانویه 2021 هم شد توی این انتخابات هم دیده شد. فکر میکنم مهمترین عامل این حساسیت و این فضایی که شاهدش هستیم توی نتایج بحث دو قطبی است، یعنی شدت رقابتی که نه فقط بین سیاستمدارا، در جامعه طرفداران سیاستمدارا وجود داره، این موج رو ایجاد کرد. خب طبیعتاً باید موج قرمزی که ترامپ دنبالش می بود شکل می گرفت، ولی خب اوباما و بایدن هر دو اومدن پای کار، تونستن رأی دموکرات ها رو فعال بکنند، طرفدار خودشون فعال بکنند، و حالا عوامل دیگه مثل عوامل جانبی هم بود، بحث مثلا سخت جنین که مثلا توی دادگاه عالی به اصطلاح دادگاه فدرال تصویب شد، و رویکردهایی که حالا معمولا توی فضای دموکرات ها و طرفدارانشون خیلی سنتی تلقی میشه و مثلا باش مخالف هستن، ربط مستقیم به انتخابات نداره، ولی خب به هر حال دموکرات ها رو تحریک کرده بود. عدم شکست سنگین بایدن رو میشه این طور دید که تونستن دموکرات ها رو توی این دو قطبی فعال بکنند، انگیزه بیشتری بهشون بدن. یه بخشی هم خب از این طرف بحث شکست، حالا به حال دموکرات ها بعد احتمالش خیلی زیاده دیگه، من قبول دارم فرمایش منظورم، ولی خب آقای نظیف پور، ولی خب به هر حال احتمالش زیادتره که مجلس نمایندگان حداقل جمهوری خواها به دست بیارن، و تو این فضا یه بخشش طبیعی است، یه دولت مستقر، این که مثلا مردم برن سمت این که کنگره حزب مقابلش باشه که یک بالانسی باشه توی قدرت، این خیلی چیز عجیبی نبوده تو روال تاریخی آمریکا. ولی از اون طرف هم بحث همون اختلافاتی است که از زمان 2020 مونده، ترامپی که خب اومد سعی کرده طرفدار خودش رو فعال بکنه، از همون روز اول شروع کرد بحث بسیج کردن یه سری نامزدها و چهره ها، ساپورت کردن، حمایت کردن از اونها، اصطلاحا اندورس کردن اون افراد، برای بعضی سخنرانی کردن و موارد متعددی که سعی کرد اون موج ماگای خودش رو فعال بکنه. فکر می‌کنم اون به هر حال تونست، نه اونقدر که انتظار داشت، نه اونقدر که مدعیش بود، ولی به هر حال تا حد زیادی تونست که فضا رو ببره به سمت این نتیجه‌ای که الان شاهدش هستیم.
درسته. خب قابل حدس بود که حالا با توجه به اینکه حدوداً دو سال از دولت مستقر گذشته، همیشه هم میان دوره‌ای ها به عنوان رفراندوم برای دولت وقت محسوب میشن، وضعیت اقتصادی هم تورم، درسته که تابستون بیشتر بود، قیمت بنزین تابستون بیشتر بود، الان کمتر شده، ولی باز نارضایتی ها هست. دغدغه یعنی اون چیزی که از اگزیت پولای هم که منتشر شد، یعنی اون نظرسنجی که بعد از رای دادن مردم شرکت میکردن، هم این بود که اقتصاد برایشون مهمترین دغدغه بوده. قابل حدس بود که خب حزب مستقر باید کرسی از دست بده. یعنی دلایل پیروزی جمهوری خواهان رو شما هم توضیح دادید، مشخص بود. حالا به نظرتون آقای نظیف‌پور چرا پیروزی جمهوری خواهان شکننده بود؟ یعنی چه عواملی موجب شد که اونها نتونن اون اصطلاحا موج قرمزی که دنبالش بودن و وعده‌شون میدادن، چرا عملا نتونستن اون موج رو به اصطلاح اجرا بکنن؟
ببینید، به نظر من یک پاسخ خیلی روشن و ساده داره و اون رادیکالیسم سیاسی. جمهوری خواها چون اطمینان بیش از حد داشتن به پیروزی، تو نامزداشون خیلی به افراط رفتن و در این افراطی که رفتن در واقع خودشون رو برای قشر میانی آمریکا غیر قابل قبول کردن. کاملا آقای دکتر غلامزاده درست میفهمن که جامعه آمریکا بیش از هر چیزی دو قطبی امروز که قبلا بوده، ولی ببینید هر چقدر این قشوه خاکستری کوچیکتر و کوچیکتر هم بشه، باز همون قشوه که سرنوشت انتخابات رو تعیین میکنه. و اتفاقی که افتاد اینه که جمهوری خواها حتی در مسئله اقتصاد به نظر من تا حد زیادی برتری خودشون از خودشون گرفتن، برای اینکه راه حل هایی که میدادن برای اقتصاد راه حل های بسیار رادیکالی بودن. مثلا شما برنامه‌ای که ریک اسکات که رهبر کمیته انتخاباتی جمهوری خواه تو سناس، خودش هم سناتور فلوریداست، رو بخونید، این عملا تمام خدمات رفاهی دولت رو میخواست از بین ببره. خب
مثل مدیکیر و مدیکید و همه رو میخواست.
بله بله، میدونید خب این میزان از رادیکالیسم برای رای دهنده های آمریکایی غیر قابل قبوله. و چیزی که جمهوری خواه حساب روش نکرده بودن این بود که ببینید یه مسائلی رو وسط کشیدن که اینا کاملا به ضررشون بود. مثلا من بهتون چند وقتی عرض کردم یه ذره پیش که تو چند تا کرسی که جمهوری خواها خیلی جلو باید می بودن باختن. مثلا یکی از این کسایی که باخته بود یه نماینده مجلس بود به اسم بو هاینز، که این مثلا تو دو سه روز مونده به انتخابات گفته بود که به نظر من باید یه شورایی از سیاستمدارای محلی تصمیم بگیرن که به یک خانومی تجاوز شده یا نشده تا بعد بهش اجازه سخت جنین بدیم یا ندیم. خب ببینید این حرف ترسناکه واسه رای دهنده آمریکایی. دلیل این که شکست خوردن، البته حالا من میگم شکست خوردن، دلیل این که پیروزیشون خیلی مفتخرآمیز نبود این بود که خیلی رادیکال شده بودن.
درسته. آقای غلامزاده، شما فکر می‌کنید دلایل پیروزی شکننده جمهوری خواهان چه بود در انتخابات؟
یه بخشی شروع از سعی می‌کنم از یه زاویه دیگه نگاه بکنم. شاید یه بخشیش اختلاف نظرهای درون حزبی هم هست، که یعنی درون خود جمهوری خواها خود ترامپ هنوز محل بحثه که چقدر ازش حمایت بشه، چقدر لیدری و رهبری حزب جمهوری خواه رو لحاظ بکنه و جایگاه رو حفظ بکنه برای خودش. این فکر میکنم تا حدی یه افتراقی، یه انفکاکی توی فضای جمهوری خواهم شاید ایجاد کرده. باز میخوام برگردم به همون نکته قبلی، حالا اشاره‌ای هم کردن و یه چیز که یادم افتاد، میانم اصلا یه اختلال رفتاری شاید داریم میبینیم توی فضا، تو فضای رای دهی این بار نیویورک. خب مثلا 4 تا کرسی رفت سمت جمهوری خواه نیویورکی که خب دیگه شاید از همه خیلی جاها آبی تر باشه معمولا. وقتی نیویورک 4 تا کرسی که فکر می‌کنم بیشترین تغییرات توی ایالت بود،
یعنی اگر جمهوری خواه ببرن مجلس نمایندگان رو به لطف نیویورک و داستان که اتفاق افتاده دقیقا.
بعد در مورد نیویورک داریم حرف می‌زنیم، نیویورک اصلا این همه نهادهای تیپ دموکرات توش هست، استابلیشمنت دموکرات رو میشه اونجا پایگاهش رو لحاظ کرد و با این ویژگی ها وقتی نیویورک میشه، یعنی ما اصلا یه به هم ریختگی الان تو فضای جامعه سیاسی آمریکا داریم که این هم این عامل همون نکته سوال دوم شما هم هست که همین رفتارها رو به هم ریخته، محاسبه ها کمی به هم ریخته، محاسبه های معمولی که توی انتخابات ها دارن، ستادهایی که درون حزبی ایجاد میکنند به هم ریخت. این رو اگه یادتون باشه ما توی انتخابات ریاست جمهوری هم داشتیم، دوره قبل‌تر هم داشتیم که اصلا هیلاری به خاطر همین به نوعی میشه گفت باخت. بعضی از ایالت‌ها رو فکر می‌کرد حتما آبیان دیگه، اصلا سراغشون نرفت،
ایالت میدوست
که اصلا سراغمون خیلی نرفت، جدی نگرفت، اونها برگشتن. دوباره تو 2020 یکم همین رگه‌هاشون می‌بینیم الان هم که باز دوباره همین تغییرات این رفتارها عوض شده. حالا یه بحث‌های جامعه شناختی توش می‌کنن که اگر فرصتی بود یا به موضوع بحث مرتبط بود بعداً صحبتش رو می‌کنیم، ولی فکر می‌کنم یکی این تغییرات رفتاری جامعه سیاسی و یکی هم عدم انسجام درون حزب جمهوری خواه که هنوز به هر حال کسایی داریم که ترامپ رو نمیخوام بپذیرن، یا الان بحثایی که مثل به اصطلاح صحبت از جایگزینی دسانتیس برای ترامپ هست. خب این فضاها شاید به این ماجرا هم کمک کرده باشه.
درسته. آقای دکتر غلامزاده موضوع خوبی اشاره کردن، این بحثی که دموکرات‌ها در نیویورک دژ مستحکمشون بود و اونجا کرسی از دست دادن، یکی از دلایلش برمیگرده به اون قضیه جریمندرینگ و تغییر حوزه انتخاباتی که خیلی تاثیر منفی گذاشت. شنوندگان محترم، شما برنامه خداحافظ آمریکا رو میشنوید. ساعت 19:19 است. یه فرصتی از پخش میگیریم، مجددا در خدمتتون خواهیم بود.
حوزه های رأی‌گیری در امریکا برای انتخابات میان دوره روز سه شنبه 8 نوامبر باز شد. انتخاباتی که به طور سنتی همه پرسی درباره عملکرد حزب حاکم تلقی می شود، در شرایطی که اغلب امریکایی ها نگران وضعیت دشوار اقتصادی هستند. آن هم به دلیل برخی از سیاست های جو بایدن، مثل کمک های میلیارد دلاری به اوکراین، افزایش نرخ تورم، ورود مهاجران غیرقانونی و ناکامی های سیاست خارجی، بایدن را به یکی از نامحبوب ترین رؤسای جمهور این کشور تبدیل کرده است و این عاملی است برای از دست رفتن کنترل دموکرات ها بر کنگره و تسلط جمهوری خواهان بر آن. کایل کندی، تحلیلگر سیاسی امریکا، در خصوص دلایل کاهش محبوبیت حزب دموکرات میگوید:
مسائلی مانند افزایش تورم و رکود اقتصادی و نیز شرکت دولت بایدن در زمینه افزایش تولید نفت با هدف کاهش بهای حامل‌های انرژی در آمریکا، در کنار انتقادات روزافزون از کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین که می‌تونه دردسرای زیادی برای اقتصاد آمریکا ایجاد کنه، باعث کمرنگ شدن احتمال پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره‌ای شده است.
این در حالی است که جو بایدن چندی پیش اعلام کرد:
به نظرم این بار می‌بریم. خوبی نسبت به شانس‌هایمان دارم.
از طرف دیگر، رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان امریکا روز گذشته در یک سخنرانی پیروزی زود هنگام حزب خود در انتخابات را اعلام کرد. مکارتی در یک سخنرانی گفت:
دو سال پیش که رهبر شدم، جمهوری خواهان کمتر از 200 کرسی در مجلس نمایندگان داشتند. اما امشب بر اساس دستاوردهای این دو سال برنامه آینده را تنظیم می‌کنیم و روشن است که ما مجلس نمایندگان را پس می‌گیریم.
این در حالی است که دونالد ترامپ هم مدعی شده است که نتایج از یک پیروزی بزرگ برای او حکایت دارد. بر مبنای بررسی دو مؤسسه NDP ادیسون و از طریق خبرگزاری رویترز، در رقابت مجلس نمایندگان که هر 435 کرسی آن به رأی گذاشته شده بود، جمهوری خواهان تا کنون 210 کرسی گرفتند و دموکرات ها 192 کرسی. حد نصاب برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان 218 کرسی است. بدین ترتیب جمهوری خواهان باید دست کم در 10 حوزه انتخاباتی دیگر پیروز شوند. رویدادی که با توجه به وضعیت فعلی شمارش ها و آرایش حزبی حوزه های انتخاباتی بسیار محتمل به نظر می رسد. پیش بینی ها حاکی از آن است که سرنوشت اکثر مجلس سنا به ماه دسامبر و ایالت جورجیا کشیده می شود و به نظر می رسد جمهوری خواهان بتوانند پیشتاز باشند. اکنون به مرحله دوم کشیده شدن رقابت سنا در ایالت جورجیا می تواند یک بار دیگر سرنوشت اکثریت در مجلس سنا را تا اوایل ماه ژانویه آتی به تعویق بیندازد، مگر اینکه هر کدام از دو حزب بتوانند با تصاحب کردن کرسی‌های جدید توازن 50-50 فعلی در سنا را به نفع خود تغییر دهند. علاوه بر جورجیا، نتایج انتخابات سنا در سه ایالت دیگر هم هنوز مشخص نیست: آلاسکا، آریزونا و نوادا. و حالا با توجه به رویدادهای اخیر امریکا و شرایط دو قطبی حاکم بر این کشور، به نظر شما نتایج انتخابات کنگره چگونه صحنه سیاسی امریکا را تغییر خواهد داد و در صورت پیروزی جمهوری خواهان در این انتخابات و در دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان و ریاست کوین مکارتی، دولت بایدن با چه موانعی مواجه خواهد شد؟
شنوندگان محترم، به برنامه خداحافظ آمریکا را از رادیو گفتگو میشنوید. ما امشب در رابطه با موضوع بررسی و تحلیل نتایج انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در خدمت آقای دکتر علی نظیف‌پور، کارشناس مسائل آمریکا، و آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده، تحلیلگر مسائل آمریکا هستیم. همونطور که در قسمت اول صحبت کردیم، وضعیت مجلس نمایندگان را بررسی کردیم و سناریوهای موجودش. در رابطه با سنا هم اگر بخوایم صحبت کنیم، وضعیت فعلی انتخابات سنا وابسته به نتیجه 4 ایالت باقی مانده یعنی جورجیا، نوادا، آریزونا و آلاسکا است. در آلاسکا کرسی قطعا به جمهوری خواهان خواهد رسید، به اصطلاح هنوز نتیجه قطعیش نیامده. 2 نفر جمهوری خواه هستن و سناتور فعلیشون خانم لیزا مورکوفسکی. در نوادا شاهدیم که سناتور فعلی دموکرات خانم کورتز مستو و آقای آدام لکسالت رقابتشون بسیار نزدیک، آقای لکسالت جلوتر هستن، امکان داره جمهوری خواه این کرسی رو بگیرن. در آریزونا سناتور فعلی آقای مارکلی هست که از رقیبش آقای بلک مستر جلوتره. و در جورجیا هم که نتایج مشخص شد که به فاصله خیلی کم آقای سناتور فعلیش آقای رافل وارناک سناتور دموکرات 0.5% از رقیب جمهوری خواه هرشل واکر جلوتر هست و رقابت به دلیل اینکه به آقای وارناک به 50% نرسید به دور دوم رفت که در 6 دسامبر برگزار خواهد شد و وضعیت در سنا هم بسیار پیچیده است. اگر دموکرات ها بتونن که 2 کرسی خودشون رو در نوادا و آریزونا حفظ بکنن دیگه نیازی به جورجیا ندارن، ولی اما همونجور که طبق پیشبینی ها و نتایج فعلی اگر بتونن آریزونا رو حفظ کنن و در نوادا شکست بخورن، اون وقت هر کدوم از 2 حزب که در ایالت جورجیا در 6 دسامبر برنده بشن اکثریت مجلس سنا رو از آن خودشون خواهند کرد. آیه غلامزاده، تحلیل شما چیه؟ به نظرتون سنا به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
حقیقتا سخت پیش بینی تو این شرایطی که خودتون منو شکافتید ماجرا رو. خیلی باز اگه بخوام حدس بزنم، حدس میزنم که جمهوری خواه بتونن اون یکی رو هم از آن خودشون بکنند با توجه به فضایی که احتمالاً ایجاد خواهد شد بین الان تا 1 ماه دیگه در مورد اون ایالت جورجیا. ولی اینکه قطعی بشه گفت حتما نمیشه گفت. عوامل، خیلی عوامل متعددی تو این ماجرا دخیل هست. شرایط هم خیلی شرایط پرتنشیه، همونطوری که گفتن واقعا رأی به رأی داره اهمیت پیدا میکنه. با تعداد خیلی پایین کل سرنوشت سنا ممکنه عوض بشه، شاید مثلا با 1000 رأی یا حتی کمتر. لذا واقعا اماره‌ای و المانی که قطعی بشه بر اساس اون پیش بینی کرد نمیتونم بگم به لحاظ علمی داریم، ولی تحلیلا فکر میکنم که فضا به نوعی پیش بره که جورجیا رو توی دور دوم احتمالش باشه که بتونن جمهوری خواه بگیرند.
آقای نظیف رو شما نظرتون چه؟ آقای غلامزاده معتقدن که جمهوری خواه شانس بیشتری دارن، شما فکر میکنید فضا به چه صورت هست؟
من معتقدم که تموم شده و جمهوری خواه باختن.
یعنی در نوادا هم که جلو هم به نظرتون نمیتونن بگیرن؟
نه، از لحاظ ریاضی غیر ممکنه.
درست.
این مناطقی تو نوادا که هنوز رأیشون شمرده نشده اونقدر سوی دموکراتیکشون شدیدتره. حالا من میگم غیر ممکنه، شاید حالا یه معجزه‌ای پیش بیاد، ولی
تحلیل شما اینه که با توجه به اینکه آرای پستی باید به نوادا برگردن و شمارش بشن، شانس دموکرات بیشتر بوده آرای پستی،
هم آرای پستی و هم اون مناطقی که، یعنی ببینید الان ماها تو حوزه هایی که تو شهر لاس وگاس بیشترین آرا شمرده نشدن،
پر جمعیت ترین شهرستان اون ایالت هم هست.
بله
درست.
یعنی ادم لکزالت اگه میخواست جلو بیفت، اگه میخواست حفظ بکنه این جلو بودنشو، باید خیلی جلوتر میبود و نیست.
این فاصله 2.5% نمیتونه اونو پر بکنه. بله. درسته.
و من فکر میکنم ادم لکزالت بعد الان حداقل 10% جلو میبود تا شانس پیروزی داشته باشه.
درسته.
حالا میگم باز ممکنه که همه چی شوکه بشیم، ولی من با اطمینان بالای 90% به شما میگم که دموکرات ها نوادا و آریزونا رو بردن و بنابراین نیازی به جورجیا ندارن.
درسته. حالا اگر نوادا رو حالا احیانا اگر شکست خوردن، جورجیا رو که اینقدر نزدیکه، فکر میکنین فضا به چه صورت خواهد بود؟
ببینید در این صورت خب ما دیگه با آمار و ریاضی نمیتونیم جواب بدیم اینو، حدس فقط میشه زد. من حدسم اینه که جورجیا رو هم میبرن به خاطر اینکه سابقه اینو داشتیم که تو سال 2020 تا ژانویه 2021 تو دور قبلی که جورجیا به دور دوم کشیده شد، مشارکت سیاه‌پوستا مثلا حتی افزایش پیدا کرد. یعنی این هیجان حفظ سنا باعث شد که مشارکت دموکرات‌ها کم نشه، و اینکه هرشل واکر هم به هر حال خیلی نامزد ضعیف و بدیه،
خیلی رسوایی هم اخلاقی اینا متعددی هم داره.
بله، و دلیل اینکه تا الان هم انقدر خوب کار کرده حضور برایان کمپ، نامزد فرمان